توی سال 1372 بود که اولین آزمون‌های منظم آزمایشی در دبستان‌های منطقه خاصی از تهران شروع شد. جامعه آماری این آزمون‌ها حدود 100 نفر بود. با روند صعودی شرکت کنندگان کنکور آزمون‌های تیزهوشان و همینطور روند رقابتی کنکور، آزمون‌های آزمایشی رنگ و بوی دیگه‌ای به خودشون گرفتن. در حال حاضر 4 آزمون آزمایشی معتبر و شناسنامه‌دار و معروف داریم که قرار نیست اسمی ازشون ببریم. توی این اپیزود میخوایم به صورت مفصل به ویژگی‌های آزمون ایدئال بپردازیم تا شما خودتون انتخاب کنید و خبری هم از تبلیغ نیست که نیست. سلام، خوش اومدید به پادکست گامینو، پادکستی که توی هر اپیزودش من محمد حسان آزاد به بررسی یکی از نکات لازم برای کنکور یا معضلات نظام آموزش میپردازم. توی این اپیزود قراره به صورت کامل درباره ویژگی‌های آزمون آزمایشی ایدئال صحبت کنیم تا در انتخاب آزمون درست به شما کمک کنیم. برای شنیدن ما لطف می‌کنید و ما را از طریق پادگیرهای معتبر مثل کست باکس و اورکست و اسپاتیفای و اپل پادکست می‌شنوید و به واسطه این در ادامه راه به ما کمک خواهید کرد. برای مطلع شدن از اخبار پادکست یه سری به پیج اینستاگرامیمون با آدرس گامینو پادکست یا کانال تلگرامیمون یعنی گامینو آندرلاین تیم بزنید و این شما و این اپیزود آزمون آزمایشی ایدئال. گفتم که با روند صعودی تعداد شرکت کنندگان کنکور و همینطور روند رقابتی، آزمون‌های آزمایشی شکل دیگه‌ای به خودشون گرفتن. کنکور سراسری یک آزمون رقابتیه که باید در اون چند پارامتر رو رعایت کنیم. قبل از هر چیز مفهوم رقابتی بودن کنکور چیه؟ استاد کامران که در اپیزودهای قبلی هم در خدمتشون بودیم به صورت کامل درباره رقابتی بودن کنکور صحبت کردن. بریم بشنویم.
فلسفه وجودی آزمون برمیگرده به ماهیت آزمون یا اون امتحانی که در نهایت کنکور سراسری ما هست و ما در نهایت بایستی که در اون شرکت بکنیم. آزمون خود اصلی، خود آزمون سراسری یک آزمون رقابتی است. منظور از آزمون رقابتی این هستش که برای شما یک حد نصاب مشخصی برای قبولی مشخص نمیشه. بخوام مقایسه کنم، آزمون‌های پایان سال، آزمون امتحانهای آخر ترمی که میدید، اینا امتحانهای حد نصابی هست. یه حد نصابی برای قبولی مشخصه، مثلا حد نصاب قبولی 10. شما تمرین میکنید، کتاب رو میخونید، درساتون رو میخونید، بعد اگر به اندازه 10 نمره بلد باشید که بنویسید، خب قبول میشید در اون درس، و اگر که کمتر از اون در واقع بلد باشید، خب مجبور هستید که اون درس رو تکرار کنید و دوباره امتحان بدید. منتهاش آزمون سراسری اینچنین نیست. یعنی آزمون سراسری رو ما هیچ حد نصابی برای قبولی در هیچ رشته‌ای نمیتونیم براش تعیین کنیم. بستگی داره که شما نسبت به سایرین در کجا هستید و چه وضعیتی دارید. چون این ماهیت در آزمون سراسری وجود داره، پس ما باید بدونیم که امسال در یک مسابقه‌ای داریم شرکت می‌کنیم که باید از بقیه بهتر باشیم. همین، از بقیه بهتر باشیم. این که حالا چقدر خوب باشیم، این بستگی داره که بقیه و دیگران و رقبای ما چقدر خوبن.
خب حالا که با مفهوم رقابتی بودن کنکور آشنا شدید، من گفتم که باید هزاران پارامتر، چندین پارامتر مختلف رو توی کنکور سراسری لحاظ کنیم. کنکور آزمایشی، آزمون آزمایشی هم اسمش روشه، آزمون آزمایشی، کنکور آزمایشی، یعنی قرار من اون 1000 تا چیز رو، اون 1000 پارامتر رو توش امتحان کنم. مثلا یکی از مشکلاتی که شایع و 1000 بار شنیده شده اینه که خیلی وقتا میشنویم من مثلا به فیزیک که میرسم خسته میشم. خب آزمون آزمایشی جاییه که من میتونم با تعداد سوالای کنکور سراسری در وقت خودش، دقت کن که میگم وقت خودش، نمیگم وقت کم، روبرو بشیم و اینو یاد بگیریم چطوری میتونیم کاری کنیم، روشی رو پیش بگیریم که خسته نشیم. یا مثلا مدیریت زمان یا نحوه برخورد با دفترچه. این مثالایی که زدم اسمش میشه مهارت. پس از اصلی ترین دلایلی که در آزمون شرکت میکنیم کسب مهارت آزمون دادنه. اینکه چطور میتونیم استرس رو کنترل کنیم، توی چه تایمی میتونیم خوراکی بخوریم، چه چیزی بپوشیم، شب قبل آزمون چی کار کنیم، هفته قبل کنکور چه کارهایی بکنیم، سر جلسه چطوری با سوالاتی که بلد نیستیم رفتار بکنیم، چه سوالایی رو بزنیم، کدوم درس رو اولویت قرار بدیم، و همه اینا میشه از دلایلی که آزمون بدیم. اما اینو یادت باشه که داریم آزمون آزمایشی میدیم. آیا اصلا آزمون آزمایشی شبیه به کنکور هست یا نه خودش یه مبحث طولانیه. چطوری یک آزمون با مبحث کم در فاصله آزمایشی کم میتونه شبیه باشه؟ استاد فلا از دبیرای فیزیک خوب مشهد که بارها هم توی پادکست گامینو افتخار همراهیشون رو داشتیم در این باره صحبت کردن.
یه چیزی که در تمام سالهایی که شما شروع کردین کم کم درگیر کنکور شدن، بحث آزمون بوده، آزمون‌های آزمایشی. و شما وقتی میخواین به کنکور فکر میکنید، میگین که برای اینکه آماده بشم برای کنکور باید الان آزمون بدم. از سر جلسه کنکور هم که میاین بیرون، دانش آموزی که فارغ التحصیله به این فکر میکنه که خب الان این آزمونی که من خوب دادم به خاطر مهارتی بود که تو آزمونه آزمایشی کسب کردم، یا این آزمونی که بد دادم به خاطر این بود که آزمون آزمایشی خوبی نرفتم، یا اصلا آزمون آزمایشی ندادم، یا اصلا نباید آزمون آزمایشی میدادم. ببینید بچه ها، یه داستان در هم تنیده‌ای وجود داره بین آزمونهای آزمایشی که یک بنگاه تبلیغاتی وحشتناکی پشت سرشه، که خب لازم هم من نیست اسم ببرم و شما شنیدین بارها، و از طرفی مهارت کنکور دادن. ببینید من چند تا نکته رو بگم. آزمون کنکور شبیه هیچ آزمون دیگه ای نمیتونه باشه، به خاطر اینکه شما اونجا میخواین به طور کامل تمام درس ها رو در یک بازه زمانی مشخصی سنجش بشین، مهارتتون رو نشون بدین، نه فقط این که چقدر سواد دارین، این که چطور میتونید سر جلسه در اون زمانی که حالا نمیگم کم، همون زمانی که هست، مهارت این که تشخیص بدین چه سوالی رو جواب بدین یا چه سوالی رو جواب ندین، که این به نظر من یکی از مهمترین مهارت هاست. خب شما آزمون های آزمایشی میرین میدین. آزمون آزمایشی یک آزمون طبقه بندیه، مشخصه که یک صرف هستی. حالا جدا از این که اون طراح چقدر سواد اینو داره که بتونه سوالی متناسب برای سنجش دانش آموز کنکوری تر کنه، اینو بذاریم کنار، چون داره از یک موضوع مشخص، یک موضوع طبقه بندی فقط سوال تر میکنه، تمام تلاشش رو میکنه که تمام نکته ها رو پوشش بده، که تازه اگرم این کارو بکنه خوبه، یا اینکه سعی میکنه سوالای تر بکنه که جدید باشه، متفاوت باشه، نکته های پیش در پیچی داشته باشه، که به نظر من بسیار بده. من حرفم اینه که ما آزمون میدیم برای آموزش تا قبل کنکور، چون آزمایشمون اونجاست. آزمونی که میدیم برای آزمایش خب باید اشکالات ما رو در بیاره، و به نظر من آزمون طبقه بندی وقتی که برای همه درس ها یک جا برگزار میشه این ویژگی رو دیگه از دست میده. اگر معلم آزمون بگیره، اگر یک تک درس آزمون بگیرن، حتی همین دوستانی که این بنگاه ها رو دارن، باز ارزش آموزش داره. ولی وقتی دروس عمومی اختصاصی با یک سرفصلی که غالب بچه ها به طور مناسب به اون نمیرسن، حتی اگر فکر کنن رسیدن، پس به نظر من این آزمونا ماهیت آزمایشی بودن خودشون از دست دادن.
حالا با علم به این موضوع که آزمون ها در مواردی شبیه کنکور نیستن، باید بگردیم دنبال بهترین آزمون. این همون سوالیه که قراره توی این اپیزود دنبال جوابش باشیم. ویژگی های آزمون ایدئال.
چرا اصلا ما باید تو آزمون شرکت کنیم؟ چرا این همه آزمون داخل کشور داره برگزار میشه با سطح های مختلف توسط مؤسسات مختلف داره برگزار میشه؟ دلیلش چی هست؟ ببین، آزمون برای اینه که ما رقابت کنیم. آزمون عملا همون بازی است، یک بازی که توش باید برنده باشه، باید بازنده هم باشه. کلن دانش آموز به این دلیل باید شرکت کنه که آقا رقابت کنه، باید بفهمی که سطح تو نسبت به بقیه چی هست. بهترین راهش اینه که آزمون بدی و بنابراین برای اینکه خودت رو بسنجی، ببینی کدوم مرحله از کاری، کجای کار کنکور هستی، باید توی آزمون آزمایشی شرکت کنی تا خودت رو با بقیه بتونی یکم مقایسه کنی.
شرکت توی آزمون‌های آزمایشی فقط برای کسب مهارت آزمون دادن نیست. یکی از موضوعاتی که باهاش روبرویم اینه که ما می‌خوایم توی آزمون دادن مشکلات درسی خودمون و از همه مهم‌تر مشکلات سبک مطالعه‌مون رو پیدا کنیم. اگر یادتون باشه تو اپیزودهای قبلی به این موضوع اشاره کردیم. شیوه های مطالعه متفاوته. شیوه مطالعه سنجشی، شیوه مطالعه کانونی، شیوه مطالعه خیلی سبزی، شیوه مطالعه نشولگویی و و و چیزهای مختلف. هیچ کدوم از اینا شبیه شیوه مطالعه کنکوری نیست. بر هیچ کس پوشیده نیست که آزمون‌های آزمایشی شکل‌هاشون و شیوه درآمدزاییشون از آزمون خارج شده و رفته به سمت بنگاه‌های تبلیغاتی که آقای فلاح گفت که قرار از کتاب‌ها، از مشاوره‌ها و از تمامی مطالبی که هست و نیست درآمدزایی کنه. بعد از اینکه شما 2 تا 3 تا آزمون شرکت می‌کنی، به صورت ناخودآگاه هدفت از کنکور سراسری تبدیل میشه به آزمون بعد. این همون پرتگاهیه که آزمون آزمایشی به بار میاره. خیلی آزمون‌ها برای اینکه درآمدزایی بیشتری داشته باشن یا اصلاً به هر دلیلی کتاب‌های مرجعی قرار میدن یا کلاس‌هایی برگزار می‌کنن و یا حتی اقدام به برگزاری پیش آزمون‌هایی می‌کنن که مرجعی برای تعدادی از سوال‌هایی که توی آزمون میاد. من دانش آموزم به دلیل اهمیتی که آزمون برام داره میرم سمت این رفرنس ها. برای جلوگیری از صدمه‌ای که این روند برای کنکور دانش آموز داره، باید دنبال آزمونی باشیم که از نظر طراحی سوالات و حتی رفرنس هاشون نزدیک به کنکور سراسری باشه تا شیوه مطالعه ما هم به سمت کنکوری خوندن پیش بره. نوع طراحی سوال باید جوری باشه که نزدیکترین شیوه آزمون سراسری رو به ما نشون بده. دقت کن که میگم نزدیک آزمون. اگر به اپیزودهای تیر آخر گوش داده باشید، یادتون میاد که گفتیم ممکنه یک آزمون دارای سوالهای بسیار خوب باشه اما آزمون خوب نباشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه تک تک سوالها ارزش آموزشی و آزمایشی داشته باشن اما کنار هم مجموعه خوبی رو درست نکرده باشن. مثلا یک آزمونی باشه با یک مجموعه سوال بدون توضیح مناسب، یعنی همش سخت باشه یا همش متوسط باشه یا همش آسون. یعنی اون غربالگری که ما نیاز داریم اتفاق توش نیفته. از این که بگذریم، باید یادت باشه سوالات علاوه بر ارزش محتوایی باید ارزش مهارتی هم داشته باشه. یعنی سوالاتی باشه که علاوه بر سنجش سبک مطالعه شما، دنبال سنجش EQ، مهارت آزمون دادن و غیره باشه. در ادامه اهمیت سبک سوال باید به 2 تا موضوع اشاره کرد. تعداد سوالها. بارها دیده شده که دانش آموزها خیلی دیر با تعداد سوالهای کنکور سراسری آشنا میشن. یعنی دیر میفهمه که قرار وقتشو برای انتا سوال فلان درس بذاره. پس من باید با آزمونهایی با تعداد سوالات کنکور سراسری روبرو بشم که از همین ابتدای کار زمانبندی و مهارت آزمون دادن رو تمرین کنم. دومی، تطبیق اهمیت سوالهای آزمون مطابق کنکوره. یعنی چی؟ یعنی باید دنبال آزمونی بگردیم که سوالات هر درس مطابق سرفصل و مبحثش توی کنکور، چه در تعداد سوال و چه در سبک طراحی، شبیه کنکورها و نزدیک روند طراحی سوالات کنکور باشه. اینو اگر بخوام باز کنم، یعنی چی کار باید بشه؟ یعنی باید دنبال آزمونی باشی که اگر لغت و املا توی کنکورهای سراسری 5 تا تست داره، 10 تا تست داره، 20 تا تست داره، توی آزمون هم از اون روند تبعیت کنه. و یا اگر تیپ‌های خاصی از سوال توی روند آزمون‌های کنکور سراسری برای من مشخص شده، آزمونی که منم میخوام تو شرکت کنم باید همونطوری باشه و دنبال سوالات کنکور سراسری باشه. اگر بخوام مبحث طراحی سوال توی آزمون‌های آزمایشی رو جمع‌بندی کنم، باید اینطوری طبقه بندی کنم. ما باید دنبال آزمونی باشیم که روند مطالعاتی و سبک مطالعاتی ما رو به کنکور سراسری نزدیک کنه، نه اینکه خودش برای خودش یک ساز مخالف بزنه و از بیخ با آزمون سراسری غریبه باشه. سبک سوالات، تعداد سوالات و علاوه بر اون ارزش آزمایشی و ارزش آموزشی داشته باشه. علاوه بر محتوا، مهارت من رو هم در آزمون دادن بسنجه. حالا ببین آیا همچین آزمونی آزمایشی رو میتونی پیدا کنی؟
یه مسئله من راجع به سوال‌ها بگم. اینو قبلا هم گفتم به یه مناسبتی که در یه اپیزودی که با همین مجموعه شما داشتیم صحبت می‌کردیم که داشتیم آزمون‌های سنجش رو تحلیل می‌کردیم، اونجا هم گفتم، اینجا هم دوباره تأکید می‌کنم. ببینید خیلی مواقع پیش میاد که دانش آموز میاد ما میگه که این سوالی که مثلا فلان آزمون داده غیر استاندارده، چرا معلمم گفته یا مثلا فلان دوستم گفته که دستش خیلی خوبه یا هر چی. ببینید سوال غیر استاندارد من بارها گفتم وجود نداره، مگر اینکه سوال مثلا ایراد علمی داشته باشه که اصلا مخدوش باشه سوال، یا اینکه مثلا سوال از سرفصلی که گفتن نباشه، یا سرفصل رعایت نکرده باشه، یا مثلا از برای گروه تجربی اومدن گفتن مثلا از مثلا همین مثلثات، از روابط مثلا مجموع تفاضل کمان ها که مال ریاضی هم هست مثلا سوال داده باشن. مگر این طور باشه که ما بگیم سوال غیر استاندارد یا سوال خوبی نیست یا مخدوشه، مثلا گزینه غلط داشته باشه یا همچی چیزی؟ وگرنه اگر سوال رو ما بیاییم بگیم غیر استاندارده به این اعتبار که مثلا سالهای گذشته هیچ وقت تو تجربی اینجور تستی نمی آوردن برای دانش آموز تجربی، به اعتقاد من این خیلی حرف صحیحی نیست، یعنی چنین حرفی قابل اعتنا نیست، به خاطر اینکه خیلی مواقع کنکور هم میاد و روازش رو عوض میکنه، یهو یه سالی یه مدل تستی در فلان مبحث ریاضی میده که خب هیچ ربطی به در واقع سالهای گذشته نداره. حالا تو ریاضی این اتفاق کمتر افتاده تا به حال، ولی در شیمی خیلی وقتا شده که یهو اومدن فرم سوال رو عوض کردن. وقتی سرفصلی مثل مثلثات رو دانش آموز میخونه، در چارچوب همان چیزی که در کتاب درسی درس داده شده و معلم در کلاس باز همون رو درس داده به دانش آموز، دانش آموز موظف است که درس بلد باشه. و اینکه حالا در تجربی های سالهای گذشته اینجور تستی نمی اومده، این دلیل نمیشه که امسال هم نیاد. مهم نیستش که آزمون توان غربالگری داشته باشه، یعنی مهم نیست که آزمون بتونه دانش آموز متوسط، ضعیف و خوب رو از همدیگه جدا کنه، کما اینکه کنکور سراسری هم همیشه این اتفاق براش میفته. یعنی یک آزمون به عبارت خیلی ساده، یک آزمون میتونه استاندارد یا غیر استاندارد باشه و استاندارد غیر استاندارد بودن آزمون هم فقط همینه، توان غربالگری داشته باشه. یعنی نه اونقدر سخت باشه که اون دانش آموزی خیلی خیلی عالی خونده هم مثلا بازم از 20% بیشتر نتونه بزنه، و نه اونقدر ساده باشه که مثلا هر کی هر چی هم به گوشش خورده بیاد مثلا یه 40-50% بزنه بره. نه، باید طوری باشه که اونی که نخونده نزنه، اونی که یه ذره خونده یه ذره بزنه، اونی که خیلی خونده خب بهتر بزنه، اونی که علاوه بر خیلی خوندن مسلط هم هست، ضمناً پایه درسی قوی هم داره، ضمناً تست هم زده، سرعتی هم کار کرده، دقت عمل خوبی هم داره، اون بتونه درصد بالا بزنه. کما اینکه کنکور سراسری هم همین طور هست. یعنی شما اگر نگاه کنید، حالا یه سالهای دوری بود که دانش آموزهایی که پزشکی هم قبول می‌شدن ریاضی رو مثلا 30-40% دی بیشتر نزدن، ولی الان اگر نگاه کنید در گروه تجربی می‌بینید دانش آموزای تاپ که رشته اصلی رو در شهرهای خوب قبول میشن، درصدهای ریاضیشون رو نگاه کنی 80%, 70%, 90% ریاضی زدن. یعنی کنکور کاملا استاندارد بوده، یعنی کنکور طوری بوده که دانش آموز خیلی عالی هم زده، و دانش آموز ضعیف هم خب میبینید که صفر میزنه، ریاضی رو سفید میذاره، 10%, 15% میزنه. یعنی دقیقا اون ویژگی غربالگری در کنکور هم داره رعایت میشه. بنابراین در آزمون آزمایشی مناسب هم بایستی که این رعایت بشه کامل.
عمدتاً شنیدی از خیلی از همکارای خودت، مشاورین عزیز، خیلی از دبیرهای محترم که میان میگن آقا سوالات فلان آزمون استاندارد نبود، غیر استاندارد بود. حتی خیلی وقتا نسبت به سوالات کنکور سراسری هم این ایراد گرفته شده. اصلا چه معیاری باعث میشه که بیان بگن سوالات غیر استاندارد یا استاندارد؟ ببین دلیل بسیار بسیار عمده ای که این عزیزان و بزرگواران دارن و دلیل کاملا به جایی هم هست، اولین دلیلشون اینه که میگن سوالاتی که داده شده توی مدت زمانی که به اون سوالات اختصاص داده شده قابل پاسخگویی نیستن. یعنی چی؟ برای مثال درس شیمی توی کنکور 35 تست هست، 35 دقیقه هم زمان میدن. دبیرهای محترم یا مشاورین که میان سوالات رو بررسی میکنن میگن آقا این 35 سوال توی 35 دقیقه قابل حل نیست، پس این آزمون غیر استاندارده. این یکی از دلایل هست. و دومین دلیل عمده هم این هستش که بعضی از سوالات از قسمت‌های طراحی شدن که خارج از فضای آموزش کتاب درسی است، یعنی خود کتاب درسی گفته نباید از اونها سوالی طرح بشه، ولی باز هم شاهد اون هستیم که از اون قسمت‌ها سوال طرح میشه و حتی این قضیه ردپاش توی کنکور سراسری هم متاسفانه داره دیده میشه که خب خیلی خوب نیست. اما این رو هم بگم، این مقدار غیر استاندارد بودن توی کنکور سراسری کمتر از 1% هست، 1% کل سوالات، خیلی خیلی مقدار کمی هست. اما نکته مثبت قضیه اینجاست که این غیر استاندارد بودن برای همه است، برای یک نفر خاص نیست، برای همه شرکت کنندگان داخل اون آزمون هست. بنابراین از نظر من اینجا داره عدالت آموزشی رعایت میشه، پس نمیتونیم خیلی ایراد بگیریم نسبت به این موضوع، بگیم غیر استاندارد، غیر روتینه، نمیشه خیلی راجع به اینها به نظر من صحبت کرد. بهتره که تمام آزمون‌ها رو استاندارد در نظر بگیریم، چرا که برای تمام دانش آموزان اون سوالات یکسان هست. برای نوع طراحی سوالات، ببین از نظر من نوع طراحی سوالات باید به نحوی باشه که بتونه دانش آموز ضعیف رو از دانش آموز ضعیف‌تر، دانش آموز متوسط رو از دانش آموز متوسط‌تر، دانش آموز خوب رو از دانش آموز خوب‌تر و عالی رو از عالی‌تر جدا کنه. یعنی سطح بندی ریزتری داشته باشه که ما بتونیم حتی بین دانش آموزان خوب هم خوب‌ترها رو بکشیم بیرون. یعنی سوالات برای هر چند دسته از دانش آموز خوب باشه، هم دانش آموزی که خیلی ضعیف هست، هم دانش آموزی که متوسطه، هم دانش آموز قوی و هم دانش آموز خیلی قوی و در اصطلاح نخبه خودمون، بتونه اینها رو کامل از هم دیگه جدا کنه. توزیع مناسب. ببین این که میگیم توزیع مناسب منظورمون چی هست؟ منظور اینه که آقا سوال سخت اول باشه، آخر باشه، سوالات به ترتیب فصل‌ها بیان، چجوری باشه؟ هیچ قاعده ای نداره و به نظر من این قاعده رو هم نداشته باشه خیلی خیلی بهتر هست. چرا؟ چون ما توقع داریم دانش آموز انقدر مسلط شده باشه که توی جلسه آزمون بتونه بفهمه آقا سوال یک اومده از مثلا 12 اومده یا از 10 اومده. نباید توقع داشته باشه سوالات رو به ترتیب بهش بدن، یعنی مثلا سوال اولشون از شیمی 10 به فرض شروع بشه بیاد تا سوالای آخر که مثلا 12 بشه. چنین تفکری اشتباه هست. این از نظر اینکه بخواد فصل فصل باشه، من میگم نباید باشه. دلیلش هم اینه که توقع دارم دیگه دانش آموز بعد از 3 کار کردن توی زمینه کنکور یا نه کار کردن توی زمینه آزمون‌های آزمایشی به این تسلط رسیده باشه و به این قدرت رسیده باشه که بتونه سوالات هر فصل و هر پایه رو از همدیگه تشخیص بده، اونها رو تمیز بده از همدیگه. اما در رابطه با اینکه چینش سوالات از نظر سطح سختی به چه حالتی باشه، باز هم از نظر من قاعده خاصی نباید داشته باشه. یعنی میتونه مثلا به این حالت باشه 5 سوال اول انقدر سخت باشه که دانش آموز با دیدن اونها کلن کپ کنه و تمرکزش رو از دست بده، روحیش رو ببازه، دیگه نتونه ادامه آزمون رو داشته باشه. یا حتی 5 سوال اول اونقدر ساده باشه که دانش آموز با یک اعتماد به نفس خیلی خیلی بیشتر ادامه بده مسیرش رو. از نظر من اینجا هم دانش آموز باید اونقدر از نظر ذهنی قدرتمند شده باشه که اگر 5 سوال آسون دید به خودش قره و مغرور نشه و اگر 5 سوال سخت پشت سر هم دید روحیش رو نبازه. این هم نظر بنده بود در رابطه با توزیع مناسب. اما در رابطه با تطبیق اهمیت دروس مطابق کنکور، خب قطعاً خیلی خیلی مهم است، باید این اتفاق بیفته. چرا؟ چون هدف نهایی همین کنکور هست و باید توی آزمون‌های آزمایشی این مطابقت به صورت 100% باشه، چرا که هدف نهایی همه دانش آموزان این هستش که توی اون کنکور سراسری به یک رتبه خوبی برسن، به یک تراز مناسبی برسن. و الا که هممون میدونیم، هم من و هم شما میدونیم، تو این آزمون‌های آزمایشی که داره برگزار میشه، با احترام به همه اونها، اگر رتبه 1 بشید یا رتبه آخر بشید چه فرقی به حالتون میکنه؟ رتبه 1 بشید نهایتش این هستش که من معلم یک سبد گل میارم و به تقدیم میکنم، ته تهش همینه و میگم دمت گرم آفرین. و اگر رتبه آخر بشی کمی سرزنشت میکنم. اما تو این آزمون‌های آزمایشی رشته دانشگاهی شما تعیین نمیشه، بنابراین آینده شما هم تعیین نمیشه. اما توی کنکور سراسری این اتفاق داره میفته، هم رشته دانشگاهی شما و هم به نوعی آینده فکری و کاری و زندگی شما داره تعیین میشه. بنابراین تطبیق آزمون‌های آزمایشی با کنکور سراسری یکی از واجبات در حد نون شب اصلا واجبه.
صحبت‌های مهندس مهاجرانی منش عزیز رو هم شنیدید از اساتید خوب شیمی مشهد درباره اهمیت سوالات و سبک طراحی سوالات. از طراحی سوالا که بگذریم میرسیم به برنامه آزمون و فاصله آزمون‌ها. بارها شنیدیم که میگن هنوز این مبحث رو به ما درس ندادن، یا مثلا هنوز تو فلان درس به سرفصل آزمون نرسیدیم. اهمیت تطبیق برنامه آزمون بر مدرسه یا آموزشگاه به قدری زیاده که ممکنه نرسیدن به آزمون‌ها باعث عدم شرکت شما توی آزمون‌ها بشه، یا مثلا ممکنه دانش آموز رو وادار به پیشخوانی در برخی دروس کنه که هم وقت زیادی رو می‌گیره و هم باعث این میشه که دانش آموز بین یک دوراهی بین مدرسه و آموزشگاه و آزمون قرار بگیره. پس در ایدئال ترین شرایط باید آزمون رو انتخاب کنیم که مطابق مدرسه و دبیر را پیش بره. اما خب خیلی ایدئاله دیگه. تو پرانتز باید بگم اهمیت شرکت در آزمون اونقدر زیاد هست که حتی اگر به سرفصل آزمون هم نرسیدید باید در آزمون شرکت کنید. فقط باید قبلش این مسئله رو در خودتون حل کنید که قرار نیست این آزمون نتیجه کنکورتون باشه و قرار توش هزار پارامتر رو آزمایش کنید. برنامه آزمون باید طوری باشه که هم ما رو به سمت تکرار ببره، یعنی تکرارهای منطقی داشته باشه که باعث بشه در طول دوران مطالعه ما برای کنکور هم مرورهای پرتکرار داشته باشیم و هم فرصت برای مطالعه دقیق و تست زدن کافی. از طرفی فاصله آزمون‌ها باید طوری باشه که دوره فراموشی توش رعایت بشه، یعنی بعد از مطالعه و تست زدن و مرورهاش دوره تحت عنوان دوره فراموشی لحاظ بشه که دانش آموز با حافظه بلند مدت خودش بیشتر درگیر باشه.
چون رسیدن به آزمون یعنی که تو درس رو تمام کنی، تستشو بزنی، یه مدتی بگذره، یه مدتی که امکان فراموشی برای تو به وجود بیاد و بعد بری بشینی اون آزمون رو بدی. نه اینکه بچه‌های ما دو روز مونده به آزمون تمام کاراشون رو ترک میکنن میشینن خوندن برای اون آزمون. خب این آزمون آزمایشی نیست، چون اصلا اون شرایطی که بعداً میخواد برای تو آزمون اصلی برگزار بشه رو نداره. فرصت فراموشیش کجاست؟ رفع اشکالش کجاست؟ اصلا مگه شما میتونید برای کنکور بشینید دو روز قبلش، سه روز قبلش، یه هفته قبلش پیوسته یک بسته رو بخونید بگین این کنکور منه؟ نه.
از طرفی طبق تجربه شب آزمون و روز آزمون علنا از دست رفته است. آزمون رو انتخاب کنیم که کمترین تایم ممکنه رو از ما بگیره. صحبت‌های آقای کامران رو راجع به برنامه آزمون و اهمیت شرکت در آزمون بشنویم و برگردیم. من ادامه بدم.
یک آزمون داره خود اجبار بر خواندنه. ببینید، من میدونم که یک عالمه درس دارم و میدونم که یک عالمه هم وقت دارم. این یک عالمه وقت معمولا خیلی گول زننده است. یعنی من نگاه میکنم یه وقت به شما میگم که بیا از این کتاب مثلا هفته دیگه امتحان بده، تو میدونی یک کتاب باید بخونی و در آخر هفته بیا امتحان بدی. یه وقت میام میگم از همه کتابات بیا آخر سال امتحان بده. میدونی که کتاب ها همش چون خیلی حجمش بیشتره، ولی از اون طرف هم دلت خوشه که خب این یک سال هم وقت داره. یعنی من اگر مثلا یه ذره حالا الانم کمتر خوندم، بعدن حالا مثلا در اسفند، در بهمن، در بعد از عید اینو جبرانش خواهم کرد. ولی وقتی این حجم شکسته میشه به قسمت‌های ریزتر، بعد من نگاه میکنم نم نه، همون حجم شکسته مثلا هر سه هفته یه بار، هر دو هفته یه بار تقسیم کرده و باز من اون حجمی که به این سه هفته من رسیده رو نمیتونم به راحتی از پسش بر بیام، یا اون حجمی که به این هفته من رسیده رو نمیتونم به راحتی از پسش بر بیام. خود همین در واقع یک ویژگی دیگری هست که آزمون به ما نشون میده که ما با چی طرف هستیم، چه حجمی کار داریم با شکستن این به هفته های کوتاه‌تر. و بالاخره سومین ویژگی که یک آزمون در واقع داره، یعنی آزمون شرکت کردن برای ما داره و ما به عنوان دانش آموز دنبالش میگردیم، حفظ آمادگی و آشنایی با شرایط آزمون هست. ببینید، کنکور آزمون متفاوتی است. مثل آزمون‌ها یا امتحان‌های مدرسه که تا به حال بچه‌ها در شرکت کردن نیست. آزمونی است که بجز بلد بودن، شرایط جانبی مثلا تنظیم وقت، مثل تنظیم انرژی برای آزمون 4 ساعته که تا آخرش خسته نشه، مثل دقت عمل داشتن، اینها هم در پاسخگویی و در نتیجه‌گیری دانش آموز دخیل هست. یه ارزش دیگه‌ای که آزمون میتونه داشته باشه این هستش که من به عنوان یک دانش آموز بارها و بارها این شرایط آزمون سراسری رو که تا به حال برای من پیش نیامده و یک شرایط جدیدی هست برای من تجربه میکنم و بنابراین در سر جلسه آزمون آماده تر در واقع حاضر خواهم شد. اولین وظیفه‌ای که یک دانش آموز در قبال یک آزمونی که در شرکت میکنه داره، شرکت منظم در آزمون و وفاداری به برنامه آزمون. عدم وفاداری به برنامه آزمون خیلی از اون ارزش‌هایی که برای آزمون گفتیم رو از بین میبره، تقریبا تمام اون ارزش‌ها رو از بین میبره. یک ما اومدیم گفتیم شما آزمون شرکت میکنی که رقبا رو ببینی. وقتی که من میام و برای یک آزمونی نمیخونم، عملا سنجش صحیح انجام نمیشه، رقبای جدی خوندن، من دلم رو خوش میکنم یا در واقع خودم رو توجیه میکنم، خب من اگر خراب کردم نخونده بودم، یا من اونطوری که باید شاید نخونده بودم، حالا ان شاءالله آزمون بعدی، حالا ان شاءالله آزمون بدتر. یعنی اون شناخت رقبا رو دیگه به من نخواهد داد. یا فرض کنیم مثلا دانش آموزی که اصلا یه آزمون شرکت میکنه، دو آزمون شرکت نمیکنه، باز یه آزمون شرکت میکنه، این به هیچ وجه اون ویژگی که گفتم که شما رو نسبت به رقبا یک آزمون خوب وضعیتتو مشخص میکنه، این برای این دانش آموز اصلا دیگه وجود نخواهد داشت. به خاطر اینکه ما فرض کنید که اینطوری نیستش که به طور دائم همه رقبا رو ببینیم. همه رقبا در تایم های زمانی مشخصی هر چند هفته یک بار دور هم جمع میشن، ما نسبت به بقیه سنجیده میشیم، به ما میگن آها تو الان نفر 2000 آها تو الان نفر 1500 کافیه که من سه تا از این آزمون ها رو از دست بدم، خب بعد دیگه من نمیدونم واقعا نفر چندمم. فوقش اگر آزمون بعدی رو هم شرکت بکنم، حالا یه آزمون خیلی هم خوب خونده باشم، هر رتبه‌ای هم که کسب کنم، به من نشون میده که من در این مبحث نفر مثلا چندمم. به طور پیوسته خودم رو در یک رتبه‌ای نگه نداشتم، یعنی وضعیت در واقع خودم نسبت به سایرین رو گیجم درش، نمیدونم که کجاست. یعنی اون ارزش اول آزمون که مهمترین ارزش یک آزمون کشوری هم هست رو در واقع عدم وفاداری به برنامه آزمون زیر سوال میبره. دیگه این که خب عدم وفاداری برنامه آزمون باعث میشه که من برنامه آزمون وقتی اجرا نمی کنم، به مرور همین عقب‌ماندگی ها به هم اضافه بشه تا جایی که در مقطعی از سال برای من اصلا غیر قابل جبران بشه. به طور کلی تمام اون ویژگی هایی که گفتیم از بین میره. یا مثلا دانش آموز نخونده، ما میخوایم آزمون بده، یه 4 ساعت تنظیم وقت رو چک کنه، نصف سرفصل رو نخونده، خیلی زودتر از سرفصل هم آزمون رو تموم میکنه، خب باز این همون چیزی که ما از آزمون میخواستیم براش در واقع یا نخواهد شد. پس بنابراین اولین وظیفه‌ای که یک دانش آموز در قبال آزمونی که در شرکت میکنه داره، 100% وفاداری کامل به برنامه آزمون، شرکت در واقع جدی در تمام آزمون هاست که اون ارزش هایی که آزمون داره این بتونه ازشون بهره ببره.
پس اگر بخوایم این مبحث رو جمع بندی کنیم، آزمونی رو باید انتخاب کنیم که شبیه ترین برنامه به برنامه مدرسه و کلاس خمون داشته باشه. برنامه آزمون پیشرونده پویا و با تکرار زیاد باشه، یعنی فاصله های جبرانی برامون گذاشته شده باشه، بتونیم برگردیم و مطالعه کنیم، از طرفی بتونه مباحثی که من میخوام توی کنکور سراسری باهاش روبرو بشم رو به هفته های طولانی بشکنه و من بتونم کوچیک کوچیک اینا رو در طول سال تحصیلی مطالعه کنم. اما فاصله آزمون ها باید منطقی باشه. اگر یاد باشه همین چند دقیقه پیش صحبت کردیم راجع به دوره فراموشی، باید فاصله آزمون ها طوری تعیین شده باشه که من بتونم دوره فراموشیم رو داشته باشم، مرورهام رو داشته باشم، به برنامه های جانبی خودم برای مدرسه و آموزشگاه یا دبیرهام برسم و به صورت کلی این فاصله نباید اونقدر کوتاه باشه که من رو اذیت کنه و نباید اونقدر بزرگ باشه که دیگه نشه مطالب رو مرور کرد یا هر از چند ماهی ما با یک آزمونی روبرو باشیم که خیلی خیلی مبحث سنگینی رو داره.
ولی آزمونی برید که فاصله زمانیش ترجیحاً هرچی میتونه بیشتر باشه. به همین لحاظی که من آزمونهای جامعه که از بعد عید برگزار میشن و ترجیحاً سنجش رو به آزمون‌های دیگه اولویت میدن. خب پس آزمونی بریم که فاصله زمانی بینشون زیاد باشه.
حسن جان، در رابطه با برنامه آزمون‌ها که چالشش رو مطرح کردی، خب ما آزمون‌هایی رو در سطح کشور داریم که دارن به صورت دو هفته یک بار، سه هفته یک بار، ماهانه حتی برگزار میشن. از نظر بنده بهترینشون سه هفته یک بار هست، چرا که حس میکنم حالت متعادل تری رو نسبت به دو هفته و چهار هفته داره. اگر حالت دو هفته رو در نظر بگیریم، سرعت پیشروی مطالب خیلی سریع میشه و عملا دانش آموز نمیرسه که اون مطالب رو جمع‌بندی کنه، بخواد تستنی مناسبی از روی اونها داشته باشه و باعث به نظر من سرخوردگی و ناامیدی دانش آموز میشه. یعنی بعد از 4 تا 5 آزمون که دانش آموز به صورت دو هفته‌ای داره شرکت میکنه، میبینه که ترازاش رشدی نداره. چرا؟ چون توی دو هفته نمیتونه به طور کامل از پس مطالب بر بیاد، تست خوب و مناسب و کامل بزنه. بنابراین اگر آزمونی رو داره شرکت میکنه بعد دو هفته، نتیجه خوبی هم نمیگیره و یه هم میبینی بعد 5 آزمون دانش آموز کلن افسرده میشه، ناامیده، میگه من هیچی نمیشم، نمیخوام دیگه آزمون بدم و فلان و بسار و بهمان. اگر برعکس این حالت، حالت 4 هفتهی باشه، باز دانش آموز خیلی از آزمون دادن دور میشه و اون شرایط آزمون دادن به نوعی براش غریبه میشه. خیلی بهتره که حد میانه اینها رو داشته باشیم، یعنی حد فاصله سه هفته در میون دانش آموز آزمون رو بده برای 6 ماه یا 7 ماه ابتدایی سالش و هر چقدر به انتهای سال نزدیک میشه این بازه زمانی آزمون ها کوتاه تر بشه. این به نظر من خیلی بیشتر بهش کمک میکنه و برنامه آزمون ها از نظر زمانی رو گفتیم، از نظر محتوا هم خیلی خیلی بهتره که کمی جلوتر از سرفصل های رسمی خود آموزش پرورش باشه تا دانش آموز یک مقدار احساس خطر کنه، یک مقداری نگران بشه، چون این نگرانی و استرس خوبه برای دانش آموز اما نه خیلی زیاد، تا حد کم و اندکش واقعا برای دانش آموز هم نیازه، هم مفید، هم فوق‌العاده خوب هست که کمی دانش آموز احساس نگرانی کنه که بتونه با دغدغه بیشتری خودش رو به برنامه آزمون‌ها برسونه.
فاصله بین آزمون‌ها و تعداد آزمون‌ها، اکثر آزمون‌های کشوری که هستش به جز آزمون‌های جامعه، باید حداقل 15 مرحله آزمون پیشروی داشته باشن که خب حداقل اون دو سه آزمون خوبی که الان داریم همه این ویژگی رو دارن. و دیگه ضمن اینکه آزمون‌های آزمایشی فرصت رو دارن طراحا که به یک در واقع مبحثی به طور کامل نگاه کنن. یعنی مثلا ما در کنکور سراسری 3-4 تا تستی که برای مثلثات داریم، خب طرف یه دونه معادله میده، یه دونه مثلا از عرض کنم که روابط میده، یه دونه دایره میده، یه دونه هم از مثلا اون پایه میده، اگه بخواد 4 تا بده همین. یه دونه تست که از معادله میده خیلی ضرورتی نداره که دیگه همه جور معادله اونجا دیده بشه. ولی وقتی که من طراح در یک آزمون آزمایشی میخوام بیام 20 تا 15 تا سوال از مثلثات فقط این هفته طراحی بکنم، کاملا فرصت دارم که تمام زیر و بم اطلاعات دانش آموز رو به چالش بکشم و در واقع طوری سوال رو طراحی کنم که اون دانش آموزی که در واقع درصد بالا میزنه بر تمام جنبه های درس تسلط کامل داشته باشه. این هم در واقع بایستی که در آزمون آزمایشی خوب رعایت بشه. اینطور نباشه که مثلا آزمون آزمایشی این سوال های مثلا سال های قبل کنکور رو بردارن با بی‌حوصلگی بدن، یا مثلا از یه موضوع سه تا تست بده و از یه موضوع دیگه نده، که معمولا همینطور نیست. طراحا اونقدر دقت دارن که این اتفاق بیفته و دانش آموز با یه مجموعه مثلا 20 تایی تست که میزنه تقریبا در میاد ایرادش که کجای کار ایرادش و میتونه در صدد جبران اون بر بیاد.
به اپیزود آزمون آزمایشی ایدئال از پادکست گامینو گوش میدید که در آبان ماه 99 ضبط شده و قراره که توش به ویژگی های آزمون ایدئال بپردازیم. خیلی خوشحال میشیم که ما را از طریق پادگیرها یعنی کست باکس، اوورکست، اپل پادکست، گوگل پادکست و اسپاتیفای بشنوید و ما رو در ادامه راه کمک کنید. برای با خبر شدن از اخبار پادکست حتما یه سری به کانال تلگرامیمون به آدرس gamin_team بزنید. اونجا آشنا میشید با اینکه پادکست چیه و قراره توش چه اتفاقهایی بیفته. بریم برای ادامه بحث.
اولینش منطق صحیح برنامه است، یعنی باید برنامه آزمون یه منطق صحیح رو پیروی کنه، به موقع تموم بشه، در فواصل مناسب باشه، اختلاف فاحش با برنامه پیشروی مدارس نداشته باشه
و از همه مهمتر اینه که اصلاً بچه‌ها برای آزمون درس نخونید. یعنی شما یه روالی دارین در مدرسه، در آموزشگاه، با اون دارین میرین جلو. به خاطر آزمون اگه اون روالو به هم زدین، بدونید دارین به کنکور خودتون لطمه میزنید. شما باید درس رو طوری بخونید که اگر هم یه موقعی میخواین آزمونی بدین یا اصلا معلمی میخواد یک تک درس یه بخش کوچیک رو امتحان بگیره، شب قبلش نشینید درس بخونید، نشینید جزوه بخونید. نهایتش اینه که چند دقیقه خلاصه درسی بخونید، چند تا تستی بزنید برای یادآوری و برین سر جلسه. این رو بدونید بچه ها، با این شرایطی که آزمون ها داره برگزار میشه، بیشتر مخربن برای مسیری که شما میخواین تا کنکور طی بکنید. سعی کنید اون آفتاشو که من حالا میدونم چقدر تونستم چند تاشو برای شما مشخص کنم، اون آفتها رو سعی کنید که کاهش بدید.
خب یکی از مهمترین دغدغه های دانش آموزا سنجش خودشون نسبت به رقباست. اصولا این موضوع تا جایی مهمه که به نحوه مطالعه ما لطمه نزنه. معمولا اینطوریه دیگه، تا نتیجه آزمون آزمایشیمون توی پورتال بالا میاد، اگر خوب داده باشیم که تا یه هفته مغروریم و اگرم بد داده باشیم که تا یه هفته افسردگی مطلق داریم. اما میخوام بگم که اصلا تا چه حدی میشه به نتیجه آزمون‌های آزمایشی دل بست. من یه همین چند دقیقه پیش گوش ندادی که گفتم شیوه طراحی سوالا چطوریه؟ دارم درباره همون بنگاه‌های تبلیغاتی صحبت می‌کنم. کتاب‌های کار مختلف، آزمون های پیش آزمون مثلا مختلف. خب خیلی ها هستن که توی مسیر کنکور دوست دارن خودشون رو مدام گول بزنن با زدن تست های کتاب کارهای مؤسسه ها، یا حفظ کردنشون، یا حفظ کردن سوالات پیش آزمون، یا حتی خرید سوالا، یا الان دیگه توی این شرایط کرونا که امیدوارم دائمی نباشه و وقتی داری شما اینو گوش میدی دیگه کرونایی نباشه، آزمون ها آنلاینه و اصلا نمیشه به نتیجهش دل بست. من میگم وقتی آزمون تو انتخاب کردی با هر جامعه آماری امنیت آزمون رو 100% در نظر بگیر. یعنی فکر کن هیچ تقلبی نیست و شرایط ایدئاله. از نظر من حداقل جامعه آماری در رده اولین موضوعاتی نیست که بشه بهش توجه کرد. برنامه و سبک طراحی و شرایط برگزاری و هزار تا چیز دیگه از جامعه آماری خیلی مهمتره. برعکس حرف خیلی از مشاورین یا خیلی از دبیرا، نظر من اینطوریه. اما دونستن این که نسبت به رقبا کجای کاری تنها در یک صورت خوبه، اونم اینه که بدونی که نتیجه آزمون نتیجه کنکور نیست. اصلا اینجوری نیست که بگیم اگر فلان ترازو در فلان آزمون داشته باشی قبولیت حتمیه. نه، جامعه آماری مهمه، اما نه اینکه تعداد نفرات شرکت کننده آزمون بالا باشه. اینطوری مهمه که بگیم تعداد شرکت کننده آزمون من واقعی و بدون تقلبه، که خب این هم بسیار بسیار ایدئاله و غیر ممکن. پس من باید چه جامعه آماری رو ملاک قرار بدم؟ من میگم شما داری میری آزمون آزمایشی بدی و اهمیت اولی که باید برای تو داشته باشه آزمون، سنجش خودت با درصدهای خودته، اشکالات خودت، نه اینکه بریم دنبال اینکه ببینیم چندمی. من انتا دانش آموز داشتم که اصلا یک دونه آزمون خوب در طول سال نداشتن ولی نتیجه خوبی گرفتن، یا برعکس من دانش آموزی داشتم که نتیجه سنجش آخریش مثلا شده 22 کشور اما در کنکور سراسری رتبه شده 1300-1400. آزمون آزمایشی و جامعه آماریش اونقدرها که فکر میکنید ملاک نیست، اگر دیدتون رو نسبت به آزمون آزمایشی عوض کنید. و این هدف من بوده از شکل‌گیری اینه.
میزان داوطلبای اون آزمون چقدرن؟ مخصوصا تو این شرایطی که آزمونا داره آنلاین برگزار میشه، واقعا دیگه ارزش حقیقی خودش رو از دست داده. آزمون رو که میدین، حالا هر آزمونی رو که انتخاب کردین، فقط به این دلیل شرکت کنید که میخواین اشتباهات خودتون رو تو اون درس تشخیص بدین. برای همین خوب بعد اون آزمون بشینید، سوالاتش رو بررسی کنید، ببینید چه نکته هایی میتونه داشته باشه و اون نکته ها رو توی اون آزمون ها در بیارید، که ارزش آزمایشی بودن که نداره، ارزش آموزشی بودنش رو بتونه برای شما ببره بالا.
یک لیگ رو در نظر بگیر که قهرمان داره، تیمی داره که سقوط میکنه و یه عده تیمی که اون وسط هستن، اون سیاه لشکرها. ببین هر چقدر این سیاه لشکرها بیشتر باشن، تو میتونی خودت رو بهتر و دقیق‌تر بسنجی، ریزتر بسنجی، ببینی آیا به این سیاه لشکرها که این میانه هستن نزدیکتری، یا به اون قهرمان ها، یا به اونا که دارن سقوط میکنن. خب این خیلی میتونه توی سنجش تو نسبت به شرایط خودت مفیدتر باشه. توی آزمون نباید دنبال این باشیم که به قهرمان ها برسیم، نباید دنبال این باشیم که اونها رو شکست بدیم. به نظر من باید دنبال این باشی که خودت رو شکست بدی توی آزمون. یعنی هر آزمون نسبت به آزمون قبلیش خودت رو شکست داده باشی، رتبه و تراز بهتر و درصد بهتر کسب کرده باشی. این یعنی پیشرفت برای تو. و جامعه آماری به تو نشون بده که فقط در این حد که داری به سمت خوبها نزدیک میشی، یا داری به سمت اون سقوط کننده ها، اون پایین جدول داری نزدیک میشی، و یا داری درجا میزنی.
اولین ارزشی که آزمون داره این هستش که ما رو نسبت بقیه و بقیه رقبا نشون بده. آزمون کشوری رو ما به این دلیل برش تاکید داریم، وگرنه خیلی وقتا مثلا ما تو کلاس خودمون هم از دانش آموز امتحان میگیریم، معلماشون از دانش آموز امتحان میگیرن، یا حتی مشاورها از دانش آموز ها امتحان میگیرن. آزمون معلم شما، آزمون مشاور شما، اگرچه خیلی براش زحمت کشیده شده، طبیعتا من وقتی میخوام امتحان بگیرم کلی وقت میذارم که سوال خوب طراحی کنم، سوال خوبی انتخاب کنم، ولی باز هم نهایتا ارزش در واقع نشون دادن وضعیت شما نسبت بقیه رو نداره. نهایتا اینه که یک سری سوال خوب رو شما جواب دادید، یا به من به عنوان معلم نشون میده که دانش آموزم چقدر درس خونده، یا چیزایی گفتم خونده یا نخونده، همین. ولی اینکه الان این وضعیتش چیه واقعا نشون داده نمیشه. و بنابراین آزمون های خورده ای که مثلا من معلم میگیرم یا مشاور شما میگیره، اینها کفایت نمیکنه. خوبه روش زحمت کشیده شده، خوبه که این آزمون ها رو بچه ها بدن، ولی کفایت نمیکنه. یک آزمون که جامعه آماری مناسب داشته باشه خیلی در واقع واجب هست در این روزهای کنکور سراسری.
سوال مطرح کردی. ببین متاسفانه آزمون هایی که به صورت آزمایشی توی کشور داره برگزار میشه، از نظر امنیت خب متاسفانه سطح خوبی ندارن. خیلی وقتا ما دیدیم که یک شب دو شب قبل آزمون میبینی کلید آزمون اومده، پاسخنامه تشریحش هم حتی اومده و دانش آموزهای زیادی هم بهش دسترسی پیدا میکنن. توی آزمون میرن همون کلید رو میزنن، رتبه های بالا کسب میکنن، درصد خوبی هم میگیرن، و اون دانش آموزهایی که کلید نزدن و میخواستن با شرایط سالمی توی آزمون شرکت کنن، عملا توی رقابتشون دچار مشکل میشن، توی اون سنجششون، مقایسه خودشون نسبت به آزمون. و خب این اشکالیه که هنوز هم به آزمون‌های آزمایشی وارد هست و متاسفانه هر چقدر هم که ما میگیم اما جلوش گرفته نمیشه. متاسفانه صدای ما به هیچ جا نمیرسه. شرایط برگزاریشون هم که خب تا زمانی که به حالت حضوری بود شرایط خیلی ایدئالی نبود، اما شرایط بدی هم نبود، یعنی قابل قبول بود. فقط درد ما، مشکل ما همین لو رفتن کلید و پاسخنامه بود. اما الان که سوالات به صورت مجازی شده، یه مقداری باز دشواری ها حتی بیشتر هم شده. برای مثال توی درس های محاسباتی دانش آموز چجوری میتونه مثلا سوال ریاضی، سوال فیزیک، شیمی اینا رو بخونه؟ عددی هست، خب چجوری بیاد روی صفحه مانیتورشون رو حل کنه؟ چجوری باید یه قلم و کاغذ باز کنارش باشه و اونو بنویسه، حلش کنه؟ عملا ارتباط گیری باهاش سخت هست. ببین زمانی که دفترچه سوال به صورت کاغذی فیزیکی در دسترس شما هست، اون حسی که داری، اون خط زدنی که روی سوال داری، مثلا الف به غلط خطش میزنی یا روی سوال یه قسمت رو مشخص میکنی که اطلاعات یا دیتا داره، خب اون خیلی تاثیرگذارتر هست نسبت به زمانی که شما داری از یک صفحه مانیتور، یک صفحه نمایشگر سوالات رو میخونی و میخوای به اونها پاسخ بدی. خب خیلی شرایط الان متفاوت هست، ولی باز هم با توجه به این شرایط ویژه‌ای که بر تمام جهان حاکم هست به دلیل بیماری کرونا، ما مجبوریم که فعلا آزمون‌ها رو به صورت مجازی داشته باشیم. اما بدونید هدف اصلی شما آزمون حضوری هست. کنکور سراسری به صورت حضوری برگزار میشه، یعنی حالت این که سوالات به صورت فیزیکی در دسترس شما هست و باید برای اون خودتون
آماده. اما یک مبحثی که خیلی نادیده گرفته میشه و به نظر من بسیار بسیار اهمیتش بالاست، کارنامه قابل تحلیل یا کارنامه کنکوریه. توی سالهای اخیر همه آزمون‌ها سبک خاص خودشون رو در دادن کارنامه اجرا کردن. آزمون ایدال آزمونیه که کارنامهش به صورت جداگانه بتونه برای من مشخص کنه که تعداد غلط، درست، نزده در هر درس، در هر سرفصل چطوریه و در مقایسه با دیگران چه شکلی به خودش گرفته. کارنامه ایدال کارنامه‌ایه که بتونیم با توصیف اون از خیلی سریع به مشکلات مهارتی و آموزشی خودمون پی ببریم. این کارنامه باید در هر درس و هر سرفصل برای من به شکل واضح مشکلاتم رو به دو دسته مهارتی و آموزشی تقسیم کنه و خب این برمیگرده کمی به سبک طراحی سوالات و چیزی که آزمون از ما انتظار داره.
در رابطه با کارنامه کنکوری هم قطعاً باید کارنامه به حالت کنکوری باشه، یعنی از نظر معیارهای سنجش مطابق کنکور باشه، از نظر تراز، از نظر اطلاعاتی که داره میده، حتی تخمین رتبه خیلی خیلی نزدیکتر به کنکور سراسری باشه. متاسفانه چیزی که شاهدش هستیم اینه که توی آزمون‌های آزمایشی کارنامه‌ای که به دانش آموز داده میشه یک تخمین رتبه‌ای داره که اگر همون رو عیناً دانش آموز توی کنکور سراسری داشته باشه چنین رتبه‌ای رو کسب نمی‌کنه و عمدتاً رتبه‌ای که توی آزمون‌های آزمایشی تخمین زده میشه خیلی خیلی خوشبینانه هست و توی کنکور سراسری این اتفاق نمیفته. میبینیم دانش آموز رتبه‌ای که توی کنکور سراسری میگیره 2 برابر، 3 برابر و 4 برابر داره میشه. بنابراین این مقدار خوشبینانه بودن رو به نظر من باید توی کارنامه‌های آزمون‌های آزمایشی نادیده بگیریم، چرا که شاید باعث اعتماد به نفس کاذب برای دانش آموزان بشه.
روی همین اصل خب وقتی من میخوام در یک مسابقه شرکت بکنم، خود دیدن رقبا خیلی دید بازتری به من میده که بتونم در اون مسابقه پیروز شم. شما تصور کنید که یک مسابقه دوی هست و شما رقبا رو دارید میبینید، خب طبیعتاً میبینید که از فلان رقیب مثلا 3 قدم عقبید، از فلان رقیب 10 قدم عقبید. تمام سعیتون رو میکنید که مثلا تو دور بعدی یه نفر رو بگیرید، باز تو 100 متر بعدی نفر بعدی رو بگیرید، به همین ترتیب تا بتونید به اون موفقیت که میخواید برسید. حالا فرض کنید که در این آزمون یا در این مسابقه چشمای شما رو ببندیم، بستن چشم شما تلاش شما رو کم نخواهد کرد، شاید با تمام قدرت، شاید با تمام وجود باز هم بدوید، ولی اینکه نمیبینید که در نهایت کجا هستید، از چند نفر عقبید، از چند نفر جلویید، طبیعتاً ممکنه که آخر چشمتون رو باز کنن بهتون بگن که آفرین تو قهرمان شدی، یا اینکه بگن تو نفر صدوم هم نشدی. هیچ دید خاصی آدم نداره، نمیدونه وقتی داره درس میخونه آیا این درسی که داره میخونه داره به همون سمت هدف پیش میبردش یا نه اشتباهی در کاره. اولین در واقع ارزش یک آزمون این هستش که رقبای دیگر رو به من نشون میده و من با چشم باز انگار دارم در این مسابقه شرکت میکنم. ببین، زمانی شما رشد میکنی که ایرادت رو بدونی، از اون ایرادت یاد بگیری. اگه خراب کردیم ما آزمون نمیدیم که مثلا اگر خراب کردیم افسرده بشیم یا دل سرد بشیم یا رها کنیم، اگر خوب دادیم خیلی به خودمون قره بشیم. نه، ما آزمون میدیم که ایرادهای کارمون رو پیدا کنیم. ما آزمون میدیم این وضعیت مثلا بقیه کجاست، چقدر عقبیم، ایراد کارمون کجاست، ایراد کار رو درست کنیم و بعد در باز مسافه بعدی رقبای بیشتری رو پشت سر خودمون بگذاریم. بنابراین دانش آموزی که آزمونش رو تحلیل نمی‌کنه، درست مثل یک دونده میمونه که کورکورانه میدوه. حالا بهش میگن که تو امسال شدی در این مسابقه نفر دهم، سال بعد دوباره همجوری میدوه، اصلا نمیاد فکر کنی خب من اگر شدم نفر دهم، اون نفر نهم چیکار کرده بود، من کجای کارم مشکل داشت، یا بیام بشنم فکر کنم آها من دور اول که داشتم میدویدم خیلی تند دویدم، مثلا اون آخر نفس کم آوردم، یا نه مثلا خیلی زیادی یواش دویدم میدیدم میتونستم تونترم بدوم و هنوز نفس کم نیارم، یا هر چیز دیگه، یا میتونستم رژیمم رعایت کنم، یا هر چی. پس بنابراین ما وقتی که آزمون میدیم، مهمترین کاری که بعد از آزمون باید انجام بدیم تحلیل دقیق آزمونه. اگر من تحلیل دقیق از آزمون نکنم، ایرادهام رو با خودم میکشم و میبرم. شما زمانی رشد میکنید که ایرادت رو بفهمی کجاست و در صدد رفع اون ایراد بر بیایی، وگرنه از اول سال تا آخر سال هیچ رشدی نکردی. بسیار زیاد دانش آموز داریم با همون ترازی که در ابتدای سال شروع میکنه، در انتهای سال هم با همون تراز تموم میکنه. این یعنی تحلیل نکرده، این یعنی کار نکرده. اصلا دانش آموزای درس نخونی هم نیستن ها، خیلیاشون تمام تلاششون رو میکنن، خیلیاشون شبانه روز درس میکنن، ولی هیچ تحلیل دقیقی از کارشون ندارن، هیچ تحلیل دقیقی از اون وضعیتشون ندارن. یک ارزش دیگری که تحلیل آزمون داره، به خصوص برای دانش آموزهایی که دفترچه ارزیابی تست دارن یا تحلیل آزمون رو در جایی یادداشت میکنن، منظورم از یادداشت تحلیل آزمون اینه، سوالی رو که ما غلط زدیم، مثلا در ریاضی که درس ما هست، اگر سوالی رو دانش آموزمون غلط زده، خب بلافاصله بعد این بفهمه که چی شده ماجرا. دوم بیاد صورت این سوال رو بنویسه، علت غلطش رو بنویسه، چیکار کردم، چی رو با چی اشتباه گرفتم، و بعد روش حل دقیق رو و صحیح رو که حالا یاد گرفته به قلم و زبان خودش، نه اینکه از روی پاسخنامه تشریحی کپی کنه، برای خودش یادداشت کنه. این بی نهایت ارزش داره. ببینید، ذهن ما یه چیزهایی رو خیلی راحت میپذیره و یاد میگیره. من دانش آموز وقتی میشینم مثلثات رو میخونم، دانش آموز خوب منظورمه، میشینه مثلثات رو میخونه، بسیار هم خوب میفهمه، میره در آزمون مثلا 60% مثلثات رو میزنه. این 60%ی که زده تقریبا آن چیزهایی هست که ذهنش باهاش راحت درگیر شده و فهمیده و تونسته کارایی اونها رو بفهمه و در آزمون پیاده سازی کنه. اگه من 10 ماه دیگه هم از این آزمون بگیرم، یه مرور سطحی بکنه، همین 60% دوباره میزنه. اگر میخوای در همین 60% بمونه، خب اوکی، هیچ تحلیل لازم نداره. ولی اگر لازمه که وضعیتتو بهتر کنی، از رقبا پیشی بگیری با دید باز، لازمه که بدونی کجای کار رو نفهمیدی. اون کجای کار رو نفهمیدی وقتی یادداشت میشه، در نهایت در آخر سال، در اون شب کنکوری که اون 1-2 هفته آخری که واقعا وقت برای ما خیلی خیلی کمه و ما فرصتی برای مرور کردن همه چیز نداریم، بهترین مرجع مرور همین غلطهایی هستش که در این آزمون ها زده. دقت کنید بچه ها، شما 2-3 هفته، حالا فاصله آزمون کشورتون هر چقدر که هست، زمان دارید که یک مبحث یا یک سری مبحث رو بخونید. اون مباحث رو میخونید. مثلثات که میگم، با تگان همه مثال میزنن، با تگ همین آزمونی که حالا امروز که داریم صحبت میکنیم، اولین آزمون بعدی که اکثر آزمون های کشوری دارن، همین مبحثش مثلثاته. من اینو مثال میزنم، دلیلش اینه. شما نشستی در این 2-3 هفته مثلثات خوندی، مثلا روابط رو خوندی، یه سری چیزای دیگه خوندی، اومدی دایره رو خوندی، معادله مثلثی رو خوندی، همه اینا رو خوندی، اوکی. در این 2 هفته با دقت کامل، منظور دانش آموزی است که واقعا به برنامه آزمونش پابنده، کامل خوندی، همه چیز رو فهمیدی، بسیار هم عالی، رفتی در آزمون، آزمون اومده با دقت، اون طراح با چیره دستی که داشته تونسته تمام ایرادهای تو رو، حداقل نگیم تمام، اکثر ایرادهای تو رو بکشه بیرون. این خلاصه بسیار بسیار خوبی است و یک کد بازیابی بسیار خوبی است که ذهن تو در آخر سال برمیگردونه به همین 2-3 هفته‌ای که الان نشستی براش درس خوندی. 2-3 هفته با دقت و تمرکز نشستی مثلثات خوندی، از 10 تا یا 15 تا سوال مثلثاتی که در آزمون اومده، 5 تاشو غلط زدی یا نتونستی بزنی. اون 5 تا رو وقتی یادداشت می‌کنی آخر سال، مطالعه همون 5 تا، منهای اینکه دقیقاً دست می‌ذاره رو همون چیزهایی که به احتمال زیاد شما فراموش کردی باز هم یا مسلط نبودی درش، یک ارزش دیگه هم که داره این هستش که یک به منزله یک کد بازیابی رفتار میکنه که تمام این مطالبی که در این 2 هفته خونده شده و ماجرایی که در آزمون برای تو پیش اومده رو برات یادآوری میکنه توی ذهنت. این خودش یک ارزش خیلی خیلی زیاد هست، یعنی بهترین خلاصه‌ای هست در واقع که دانش آموز میتونه با خودش تو اون 1-2 هفته آخر بخونه. صد البته که تحلیل آزمون بسیار کار سختی است، بسیار ممکنه زمانگیر باشه و طاقت فرسا، ولی خب هیچ چیز خوبی هم بدون تحمل سختی به دانش آموز نمیرسه.
یکی دیگه از ویژگی های آزمون یا حالا توی بحث کارنامه همین بحثیه که آقای کامران بهش اشاره کرد، تحلیل درست آزمون. درسته که تا حدود زیادی این وظیفه دانش آموزه و بر عهده مشاورین، مراکز مشاوره یا حالا جزء خدمات مؤسسات آزمونی هست، اما من میگم که باید توی کارنامه طوری به ما اطلاعات داده بشه که روند تحلیل آزمون برای ما راحت تر باشه. یعنی بیاد دقیقا به من بگه من فلان جا فلان تستو غلط زدم، احتمال اینکه این تست از لحاظ مثلا خلاقیت، درجه خلاقیت، درجه EQ، درجه مهارت آزمون، نمیدونم درجه هوش، تماما در چه سطحیه برای من مشخص باشه و من بتونم برای تحلیل آزمون درست و اینکه در آزمون‌های بعدی و در نتیجه در کنکور سراسری نتیجه بهتری بگیرم، اون نقاط ضعف رو شناسایی کنم و در صدد رفعش بر بیام. پس آزمونی رو انتخاب کنید که از لحاظ کارنامه و تحلیل آزمون کاملا شما رو ساپورت کنه و پشتتون باشه. قرار نیست دل ببندیم به همون تخمین رتبه انتهایی هر کارنامه‌ای که شما اگر این درصدها رو در کنکور سراسری می‌زدید فلان رتبه رو به دست میارید. نه، ما قراره که آزمون بدیم تا آزمایش کنیم. برای آزمایش هم باید نقاط ضعفمون و مشکلاتمون رو خیلی راحت به دست بیاریم و برای رفعشون تلاش کنیم. دنبال آزمونی باشیم که کارنامه ایده‌آل داشته باشه. اینجا پایان اپیزود آزمون‌های آزمایشی ایده‌آل از پادکست گامینو و من محمد حسن آزاد هستم. به نمایندگی از تیم گامینو ازتون ممنونم که ما را از طریق پادگیرها و اپلیکیشن‌های پخش میشنوید و ما رو به هدف نهاییمون یعنی آشنا کردن شما با فضای بی‌انتهای پادکست فارسی نزدیک می‌کنید. پیج اینستاگرامی ما زده شده، پیج گامینو پادکست در اینستاگرام. بچه‌های طراح و همکارای طراح من بسیار پرتلاش در حال تولید محتوا هستند و برای اطلاعات بیشتر از پادکست گامینو حتما یه سری به گامینو پادکست در اینستاگرام و همینطور گامینو آندرلاین تیم در تلگرام بزنید و اونجا خبرهای جذاب و بهتری براتون داریم که در ادامه راه حتما به گوشتون میرسه. از استاد فلاح و استاد کامران عزیز بابت حضور همیشگیشون در پادکست و حمایت همیشگیشون از این فعالیت فرهنگی و اجتماعی ممنونم. همینطور مهندس مهاجرانی عزیز که در این اپیزود همراهمون بود، امیدوارم که بیشتر و بیشتر فرصت همکاری بشه و کلی خبر خوب هم تو راهی که فعلا چیزی ازش نگیم بهتره. این اپیزود رو در 30 آبان ماه 1399 منتشر خواهیم کرد و در شرایطی که کرونا بسیار بسیار زیاد به جامعه من از لحاظ اقتصادی و روحی لطمه میزنه. امیدوارم که وقتی داری این اپیزود رو گوش میدین دیگه خبری از کرونا نباشه و حال کشورمون بسیار بسیار خوب و قبراق و شاد باشه. اینجا پایان اپیزود آزمون‌های آزمایشی ایده‌آل از پادکست گامینو. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.